اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که با آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت به مسئولین کشور و ملت عزیزمون میخوام توصیه بکنم سعی کنن قوی بشن. به قول شاعر خراسانی ما، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. باید قوی بشی، هم در اقتصاد قوی بشی، هم در علم قوی بشی، هم در فناوری باید قوی بشی، هم در دفاع باید قوی بشید، دفاع نظامی باید قوی بشی. تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. به دشمن اعتماد نکنید. این توصیه قطعی منه. به دشمن اعتماد نکنید. برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده کشور، به وعده این و اون اعتماد نکنید. این توصیه به مسئولینه. وعده ها وعده خوبان نیست، وعده بدان و اشراره، اما اون هم در از ستاش یکی وفا نکند. دشمنی ها رو از یاد نبرید. دشمنی کردن، دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. فقط مال ترامپ نیست که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد. نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد و کشورهای سه کشور اروپایی هم همینجور. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن. اتحاد ملی رو حفظ کنید. کشور ما احتیاج به اتحاد داره، اتحاد ملت ایران. ملت ایران در خیلی از امور صداشون صدای واحد است، خواستشون خواست واحد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
یار دبستانی هم نغمه من شو، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما را وی همت هم درس چمرانی، ما را وی همت هم درس چمرانی. ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار.
درود به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون، مخصوصا شهید حاج قاسم سلیمانی. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با ما باشید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان محترم برنامه پارسایان. تواضع و فروتنی از فضائل اخلاقی است که در قرآن و روایات بر اون تاکید شده. تواضع یعنی انسان طوری شکست نفسی کنه که خودش رو از دیگران بالاتر نبینه و نیز در برابر عظمت خدا متواضع باشه. امام صادق علیه السلام در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید از اون هنگام که پیامبر اسلام از طرف خدا به رسالت مبعوث شدند تا هنگامی که از این دنیا رحلت فرمودن، برای رعایت تواضع در برابر خدا پیغمبر هرگز در حال تکیه بر چیزی غذا نخوردن. یه روزی حضرت با گروهی از بردگان روی خاکها نشسته بودن، با اونها صحبت میکردن. یه زنی از اونجا رد میشه، صحنه رو که میبینه به پیامبر اعتراض میکنه. گفت یا رسول الله چرا روی خاک نشستید؟ چرا با برده ها هم نشین شدید؟ چرا با این برده ها غذا میخورید؟ پیامبر در پاسخ فرمودن وای بر تو، کدوم بنده ای بنده تر از منه؟ یه روزی پیغمبر به اصحاب خودشون فرمودن مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چی شده که من در شما شیرینی عبادت رو نمیبینم؟ قالو و ما حلاوت العباده. اصحاب گفتن که یا رسول الله شیرینی عبادت چیه؟ قال التواضع. پیامبر فرمود شیرینی عبادت تواضعه. بله، حقیقت عبادت نهایت خضوع در برابر پروردگاره. کسی که شیرینی خضوع در برابر خدا رو بچشه، در برابر خلق خدا هم متواضع خواهد بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Allah.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همین سیره در مشی علمای ربانی ما هم وجود داشته. علامه تهرانی رحمت الله علیه در وصف حال علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان رضوان الله تعالی علیه می نویسه ایشون همیشه مؤدب قدری جلوتر از دیوار می شینن. یه وجبی خودشون رو با دیوار فاصله می دن که تکیه نزنن به دیوار. بعد ایشون می نویسه که من شاگرد ایشون بودم، زیاد منظره علامه طباطبایی می رفتم، به خاطر حفظ ادب میخواستم پایین تر از ایشون بشینم ولی امکان نداشت این اتفاق بیفته. همیشه ایشون پایین تر از مهمون میشست. وقتی ما پایین میشستیم به خاطر حفظ ادب، ایشون میفرمود خب حالا که اینجا نشستید پس من یا باید برم تو درگاه بشینم یا باید برم خارج اتاق بشینم. چند سال قبل که در مشهد مقدس به دیدن ایشون رفتیم، جایی که ایشون منزل کرده بودند به علت کسالت قلب، دکترها دستور داده بودند که ایشون رو زمین سخت نشینن. به خاطر همین در اتاق یه تشکی انداخته بودند که روی دوشک نشسته بودند. تا ما وارد شدیم ایشون بلند شدن و امر کردند که بنده روی دوشک بشینم. من هم به خودم اجازه رو ندادم، چون میدونستم که آقا کسالت دارن باید جای نرم بنشینن. مدتی هر دو ایستاده بودیم. بالاخره ایشون فرمودن شما بنشینید، من میخوام جمله ای رو عرض کنم. علامه تهرانی میگه من ادب کردم، اطاعت امر نمودم، روی تشک نشستم، ایشون مقابل من مؤدب رو زمین نشست. مدتی که گذشت گفتن آقا میخواستید جمله ای بفرمایید، امر کنید فرمایشتون رو. ایشون فرمودن بله، جمله‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که اونجا نرم‌تره. و به این کیفیت هم راست گفته بودن هم من رو روی تشک نشوندن. بعد علامه تهرانی می‌فرمود این مرد جهانی از عظمت بود، ولی عیناً مثل یه بچه طلبه کنار صحن مدرسه فیضیه قم رو زمین می‌شستن. نزدیک غروب که می‌شد مثل همه طلبه‌ها بلند می‌شدن تو جماعت مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی خونساری نماز می‌خوندن. علامه تهرانی می‌فرمود من 30 سال محضر علامه طباطبایی رو درک کردم، از ایشون کلمه من نشنیدم، در عوض عبارت نمی‌دانم رو بارها از ایشون شنیدم. این دریای پرتلاطم علم و حکمت از فرط تواضع و فروتنی به آسانی بارها گفتن نمیدانم، و بعد پاسخ سوال رو به صورت احتمال و با عبارت به نظر میرسد بیان میکردن. بعد که ما به پاسخ فکر میکردیم میدیدیم عجب پاسخ قوی و متقنیه. بعد ایشون نقل میکردن که من هر وقت خدمت علامه طباطبایی میرسیدم بدون استثناء خم می شدم که دست ایشون رو ببوسم. به خاطر همین همیشه ایشون دست خودشون رو لای عبا پنهان می کردن و چنان حیا و خجالت در ایشون پدید می شد که من شرمنده می شدم. یه روز به ایشون گفتم آقا ما برای فیض و برکت نیاز داریم دست شما رو ببوسیم، چرا شما مضایقه می کنید؟ بعد عرض می کردم آیا شما این روایت رو از امیرالمومنین قبول ندارید که حضرت فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا؟ امیرالمومنین فرمود هر کس یه حرف من یاد بده منو عبد خودش کرده. فرمود بله این روایت شهرت داره، روایت درستی است، متنش هم با موازین مطابقت داره. عرض کردم شما این همه کلمه به ما یاد دادید و مکرر ما رو بنده خودتون کردید، آیا ادب بنده این نیست که دست مولای خودش رو ببوسه، تبرک کسب کنه؟ بعد علامه طباطبایی با یه لبخند ملیحی می فرمودن همه عبد خداییم، همه عبد خدا هستیم. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی علیه ایشون که یکی از شاگردان بارز علامه طباطباییه می فرمود علامه نسبت به همه متواضع بودن، اما عطوفت و تواضع ایشون نسبت به شاگردانشون جلوه و ظهور دیگه ای داشت، جوری که شاگردان رو فرزند خودشون می دونستن و برای اونها کرامت قائل بودن. لذا در محضر ایشون علاوه بر بهره علمی لذت عاطفی می‌بردیم. مثل پیامبر که فرمود انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم، ما در محضر ایشون که میشستیم احساس میکردیم در محضر پدر هستیم، احساس عطوفت میکردیم. باز آیت الله طالقانی رحمت الله علیه نقل میکنن که میگه یه روزی ما با علامه طباطبایی در شهر قم قدم میزدیم، یه دوچرخه سواری ناگهان برخورد میکنه به علامه طباطبایی محکم، جوری که علامه نقش بر زمین میشه. بعد این دوچرخه سوار طلبکارانه برمیگرده میگه آخون مواظب باش. علامه طباطبایی بدون معطلی میفرماید چشم. و این حکایت از روح بلند و نفس متواضع ایشون داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار.
خب دوستان گرامی، بهره‌مند شدیم از سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی در پارسایان. 9:20 دقیقه امروز پارسایان برای شما تکرار خواهد شد. روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، روایت کتاب قربانی تهران قسمت 4 که 14 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب قربانی تهران به شیوه ربایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در قسمت قبل شنیدید هاشم که با سفارش مردی به اسم حاج لطف‌الله به تهران اومده بود تا شیخ مسجد یونس خان رو ترور کنه، هر روز چند ساعتی رو کنار شیخ میگذرون. بعد به خرابه ای میرفت تا تمرین چاقو کنه. هاشم توی خرابه مشغول تمرین بود که مردی قوی هیکل به اسم ناصر وارد خرابه شد. هاشم با دیدن ناصر ترسید که نکنه نقشه ترور شیخ لو رفته باشه. وقتی ناصر پرسجو کرد، هاشم گفت برای دفاع از دین مشق چاقو میکنه. اما وقتی دید ناصر قانع نشد، ماجرای کشته شدن پدرشو پیش کشید و گفت خان روستا پدرشو به ناحق کشته و حالا به پایتخت اومده تا قاتل رو قصاص کنه. ناصر که از لوتی‌های پایتخت بود، نشونی قاتل رو خواست. هاشم بحث رو عوض کرد و همراه ناصر به طباخی رفت. بعد از خوردن صبحانه، ناصر از هاشم خواست که به خرابه برن. و حالا ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران در قسمت 4. ناصر و هاشم به خرابه رسیدن. ناصر به سمت کنده رفت و با زغالی قلبی وسط قلب قبلی کشید. بعد چاقو رو از ناصر گرفت و 12 قدم از کنده دور شد. هاشم ایستاده بود و با تعجب نگاه می‌کرد. ناصر پشتشو به کنده کرد و چند قدم جلو رفت. بعد سری برگشت و چاقو رو به سمت کنده انداخت. دهن هاشم از تعجب باز موند. اون چیزی رو که می‌دید باور نمی‌کرد. چاقو درست به هدف خورده بود، وسط قلب کوچیکی که ناصر کشیده بود. هاشم دست زد و با صدای بلند گفت احسنت، احسنت، ماشاءالله. ناصر چاقو رو از کنده جدا کرد. بعد صورتش رو با دستمالی که به کمرش بسته بود پاک کرد. تیزی لبه چاقو رو روی ناخون حنایی رنگش کشید و کمی از سطح ناخون رو خراشید و گفت
عجب چاقویه، چاقوی خوب انتخاب کردی، هرچند تو پرتاب کردنش مهارت زیادی نداری.
هاشم به خودش گفت اینو من انتخاب نکردم، اگه به من بود که با کارد میوه خوری میومدم. هاشم تو فکر بود که صدای ناصر رو شنید.
آقا هاشم اجازه میدی چند تا قلق یادت بدم تا ببینی چطور باز چاقو رو پرت کنی سمت هدف.
چی از این بهتر ناصر خان؟ خدا خیرت بده که منو برای انتقام گرفتن از قاتل پدرم کمک میکنی.
خیلی خب، ببین آقا هاشم، درس اول اینی که تا جایی که میتونی روبروی هدف بیستی. وقتی هنوز پهلو یا پشت بهادر خان هستی چاقو رو پرت نکن. خب دوم این که دیدم چاقو رو به موازات کتف راستت بالا میاری، این اشتباه.
چیه ناصر خان؟
اشتباه. فهمیدم، منظورم اینه که غلط داشت. ببین بین چشم شهلای شما و نوک شونتون یه آرنج فاصله است.
یه آرنج مال شماست، بین شونه و چشم من نهایت 5 انگشت، شاید یکم بیشتر باشه.
خیلی خوب، دستتو کمی مایل و چشمتو رو هدف تیز کن، بعد صدای نفستو گوش کن. خب بهش گوش بده.
آها
گوش بده. میشنفی؟ بدنت تو آروم شد، یه نفس عمیق بکش و موقع تو کشیدن هوا چاقو رو به موازات نافت بیار بالا. بیار بالا، بیار بالا، بیار مقابل چشمت برسون. حالا به دست و چشای بابا قوری من نگاه کن.
ناصر همونطور که گفته بود چاقو رو بالا آورد و مقابل چشمش گرفت.
خوب دقت کن، نفستو که فرو دادی باز چاقو رو بروی بینی و وسط دوتا چشت باشه. نفستو که بیرون دادی با همه قدرت چاقو رو پرت کن.
ناصر اینو گفت و دوباره چاقو رو به سمت کنده پرت کرد، بازم به هدف خورد. هاشم که با تعجب نگاه میکرد با خودش گفت باورم نمیشه که چماغدار شیخ برای نابودی اون کمکم کنه، باید اینو به فال نیک بگیرم. هاشم با این فکر رو به ناصر کرد و گفت عالی بود آقا ناصر، الحق که اوستایید.
مخلصی.
میتونم بپرسم شغلتون چیه؟
مسگرم داشت، مسگر این دست و بازوی قوی هم ابزار کارمه. مسگر اگه دست قوی نداشته باشه ول معطله.
درسته، فرموده بودید ناصر مسگرید، فکر کردم فامیلیتون مسگره.
خب هم فامیلی مسگرم شغلم، چند نسله که تو تهرون مسگری میکنیم و رو مخ خلق الله میریم.
هاشم باز تو فکر رفت و با خودش گفت پس این مرد اون قدم لات و علاف نیست، اما هرچیه نوچه ظالمه و منحرف. شایدم با توهم ثواب و کار خیر چماق به دست شیخ شده، مثل خیلی از شاگردا و مریدای بی بصیرت شیخ.
باز گرفتی تو فکر آش شیخ، ملتفتی چی میگم یا نه؟
بله بله بفرمایید.
از شما خواهشی دارم، دوست دارم رد نکنی. میدونی که ائمه ای کسی دعوتشون میکرد رد نمیکردن.
بله بله، بندم با کمال میل لطف امروز شما را قبول کردم.
اختیار داری، اون که یه وعده هم سفره بود، چیزی نبود.
هاشم حسابی به ناصر شک کرده بود، دست بردار نبود. رو به اون کرد و گفت لابد ناهارم میخواید خودتون رو به زحمت بندازین و من باید درس و تحقیقم رو رها کنم، نه؟
نه دیگه داش، نه شما از صاحب فرما به درسات برس، اما بدون که این وقت سال تو مدرسه مروی طلبه زیادی نیست و تهیه زغال و غذا واسه سخته. ما تو خونمون چند تا اتاق داریم که هم فرش داره هم گرمه، غذا هم هرچی خودمون خوردیم. خب شما هم نوش جون کن، خونه ما خدا رو شکر بزرگ و دوتا خانواده تو اون زندگی میکنه. چند تا اتاق دست داشمه که تازه فرستادمش قاطی مرغا، بقیه اتاق هم دست خودمه که من و زن و بچه هم تو اون زندگی میکنیم.
بله.
دو تا اتاق همیشه خالیه، یک این اتاقا به حیات را نره، درش مستقیم به کوچه وا میشه، اما اتاق دویم از حیات را داره، هر کدومو شما بفرمایید در اختیارتون میذارم.
هاشم وقتی به حرفای ناصر فکر کرد دید راست میگه. تو اون چند روزی که به مدرسه مروی رفته بود به زحمت زغال گرفته و خودش تو حیاط روشن کرده بود. برای تهیه غذا هم مشکل داشت. تو این چند روز یا نون خالی سقط زده بود یا از غذاپزی‌های خیابون غذای بیکیفیت گرفته بود. باید زود تصمیم میگرفت. موندن با رنج و سختی تو حجره یا رفتن زیر چتر و نظر نوچه شیخ. هاشم با خودش گفت بهتره دعوتشو قبول کنم. اینطوری میتونم اعتماد اطرافیان شیخو به دست بیارم. هاشم سرشو خاروند و گفت آخه برادر چطور میتونم به شما زحمت بدم؟ درسته که تهیه غذا و گرم کردن حجره سخته اما هرچی هست مزاحم کسی نیستم.
ای با مزاحمت چه داشت؟ اتاق ما خالیه. غذا هم هر روز برای خودمون خب میپزیم دیگه. تازه فاصله تا مسجد یونس خانم کم میشه و میتونی از منظر شیخ بیشتر استفاده کنی.
حالا که اینطور میفرمایید چشم قبول میکنم.
خدا رو شکر منت میذارین.
فقط ناصر خان من یه خواهشی دارم.
بفرما هاشم بفرما.
اگه اجازه بدید امشب و تو حجره مدرسه مروی بمونم. کمی کار دارم که بعد انجام بدم و تمومشون کنم. انشالله فردا باربونم و جمع میکنم و بعد از نماز صبح و مشق چاقو خدمت میرسم.
باشه مشکلی نی. فردا بعد از نماز من باس برم زور خونه. داشم صابر رو میفرستم خدمتون تا شما رو بیاره خونه.
هاشم از اینکه راحت اسباب نزدیکیش به شیخ فراهم شده خدا رو شکر کرد. با ناصر دست داد و رفت. مغرب بود که هاشم به سمت مسجد یونس خان رفت و مثل چند شب قبل تو نماز جماعت شیخ حاضر شد. بین دو نماز کسی دست رو شونش گذاشت. برگشت و نگاهش در نگاه جوانی گره خورد. جوان که دستشو برای دست دادن دراز کرده بود گفت
السلام علیکم. ای شیخ هاشم شما ای؟
بله خوی در خدمتم.
من صابرم داش اوس ناصر.
بابا آقا صابر قرارمون فردا صبح نه امشب.
بله میدونم در جریانم. اومدم هم خودم معرفی کنم همین که بگم ای باربونتون زیاده فردا قبل از نماز بیا مدرسه کمکتون.
نه آقا صابر چیز خاصی ندارم. یه کیسه لباس دارم که خودم حریفش میشم.
خیلی خوب فردا صبح خدمت میرسم.
بزرگوارید انشاءالله.
بایزه
انشاءالله بفرمایید. هاشم اون شب حوصله نداشت بشینه حرفای شیخو بشنوه. شیخ گاهی اخلاقیات میگفت، گاهی احکام، گاهی هم به مشروط خواهان میتوپید. هاشم نماز عشا رو خوند و به سمت مدرسه مروی راه افتاد. هوا ابریو گرفته بود و بارون نم نم میبارید. درشکه ها و کالسکه ها آروم تو خیابون رفت و آمد میکردن. هاشم همینطور که به سمت حجره میرفت با خودش گفت یعنی بعد از پیروزی مشروطه تهران چه شکلی میشه؟ یعنی مثل پاریس نورانی میشه؟ تصاویر پاریس رو تو روزنامه مساوات دیده بود و توصیفش رو همونجا خونده بود. هر محله کارخونه برق داشت و مردم با ماشین رفت و آمد میکردن. شباش مثل روز روشن بود و برج ایفل تو شب جلوه زیبایی داشت. هاشم با خودش گفت یعنی شیخ که با مشروط مخالفه فکر میکنه چراغ برق دینو به خطر میندازه؟ لابد فکر میکنه هر کی تو خیابون چراغ برق کاسبی میکنه منحرف و کافره. واقعا شیخ فکر میکنه اگه با قاتل رفت آمد کنیم دیندار میمونیم و با اتومبیل بیدین میشیم. پس چرا به محمد علی شاه اعتراض نمیکنه که سوار اتومبیل میشه ها؟ هرچی هست شیخ امروز نماد یاور حاکم جائر و دشمن مظلومه. هاشم در فکر بود که به مدرسه مروی رسید. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران خدا نگهدار.
www.radiomaarif.org